صلى الله على محمد وآل الطاهرين سلام الله على أعدائهم أجمعين. در جهت رابعه در قسمت دوم از بحث که موضوع بحث این بود که آیا ثمان نسبت به جمیع رأس المال هست یا ثمان فقط نسبت به مقدار زائد بر مقدور هست. در این بحث مرحوم سید سه قول را مطرح کردن، سه تا احتمال سه وجه را ذکر فرمودن. وجه اول این که زمان مطلقا نسبت به جمیع ماله، وجه دوم این که زمان نسبت به قدر زائد هست مطلقا، وجه سوم که خود مرحوم سید اختیار کرده تفصیل بین جاییست که دفع مال الالعامل تدریجی باشد به جایی که دفع مال به عامل دفعی باشد. در دفعی فرمودن زمان نسبت به جمیع، ولی در تدریجی زمان نسبت به قدر زائد. این مختار مرحوم سید این بود، این قول سوم بود. نسبت به این قول سوم اشکالی شده بود که این اشکال در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک بود، صاحب عروه از این اشکال جواب داده و دقیقاً این اشکال را دفع کرده است با اون بیانی که بعد از عبارت کما ترا بوده. حاصل جواب مرحوم سید از این اشکال این بود که در فرض تدریجیت اون قسمت اول وقع صحیح و اگر بطلانی در کار باشد، بطلان به خاطر اون قسمت اضافه هست، جاء من ناحیت اون قدر زائد. وقتی بطلان از ناحیه قدر زائد اومد دیگه معنا نداره زمان را نسبت به اول که مقدور بود نسبت به او درست بکنه. این جواب مرحوم سید از اشکال این بود. به این جواب مرحوم سید در کلمات محشین عروه اشکال شده که مرحوم خویی خواست این اشکال را، این اشکال دوم را جواب بده. اون اشکالی که مرحوم سید در نسبت به متن عروه وجه و یعنی جوابی که از اون کماترای مرحوم سید اشکالی که به او شده که در این اشکال در کلام مرحوم حکیم در کلام بعض محشین در تعلیقه عروه هم هست، عبارت از اینه که در اینجا شما از کجا میگید که این دفع اول صحیحاً واقع شده؟ مرحوم سید فرمود چون دفع مقدار مقدور صحیحاً واقع شده پس نسبت به او زمانی نیست. اون وجه قبل بقیه اشکال داره. اشکالی که به این بیان مرحوم سید شده اینه که این بنده خدا که مالک مال که اون مقدار مقدور رو اول دفع کرده، فرض اینه که مضاربه باطله، مضاربه بر تمام مال بسته شده، بر 5 میلیارد بسته شده که کلی مضاربه باطله. و وقتی بر 5 میلیارد بسته شده، این دفعی که در مرتبه اول انجام شده، این دفع چون وفا به همون عقد مضاربه باطل هست، این دفع اول 3 میلیارد اول با دفع دوم که 3 میلیارد دوم باشه هیچ فرقی با هم دیگه نداره. 2 میلیارد اضافه بر 3 میلیارد هست هیچ فرقی با هم دیگه نداره. به هر حال یه مضاربه باطلی انجام شده، این بر اساس اون مضاربه باطل دفعی که انجام شده دفع هم به عنوان وفای بر مضاربه باطل. خب وقتی که اینطور شد، اون 3 میلیارد با اون 2 میلیارد اضافه که دوم برای بار بعد دفع میشه هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. بالاخره در به عنوان وفای به عقد چیز شده و حال این که در اینجا شخص نسبت به این مورد این 5 میلیارد نمیتواند تجارت بکنه. وقتی که نمیتواند تجارت بکنه به عنوان وفای به عقدم داده شده، وجهی برای رفع زمان نیست. بله، وجهی برای رفع زمان نیست. یا بعضی مثل مرحوم سید اصفهانی اینجور فرمودن یا در این موارد ما قائل به زمان نیستیم، میگیم از باب این که مقبوض به عقد فاسد، از باب این که ما لا یزمن به سیه، لا یزمن به فاسد، زمانی در کار نیست، یا میگیم ما لا یزمن به سیه، لا یزمن به فاسد، نسبت به هیچ کدوم زمان نیست. یا اگر گفتیم زمان هست، اون قاعده رو اینجا پیاده نکردیم، خب در همه زمانه دیگه. چه وجه این که یک مقدار از مال را ابتدا آورده داده به مال به عامل، بعد مقدار دوم، این دادن اول امتیاز ایجاد نمی کنه در رفع زمان. اگه گفتیم زمان هست، در همه زمانه. اگه گفتیم چون مضاربه نسبت به همه فاسده، اگه گفتیم زمان نیست چون لا یزمن به سیه، لا یزمن به فاسده، در همه زمان. این اشکالی است که به مرحوم سید شده. مرحوم آقای خویی در مقام جواب از این اشکال فرمودن که نه، این اشکال درست نیست. کلام مرحوم سید به این نحو توجیه میشه که هرچند مضاربه اول که مضاربه عقدی به لفظ بود، ولی اون مضاربه باطل میشه، ولی اون دفع مالی که مرتبه اول شده و دفع مالی که مرتبه دوم شده، با خود این دفع ها مضاربه معاتاتی محقق میشه. و وقتی مضاربه معاتاتی محقق میشه با اینها، این دفع اول با شرایط صحت را داره وقتی شرایط صحت داشت مضاربه نسبت به او صحیح میشه، ولی دفع دوم که 2 میلیارد اضافه رو میده، این فاقد شرطه. وقت ولو مضاربه اول باطل بود، ولی الان یک مضاربه معاتاتی صحیح در اینجا محقق شده، بر اساس مضاربه معاتاتی نسبت به اون مقدار مقدور زمان در کار نیست، نسبت به غیر مقدور زمان در. این جوابی بود که مرحوم آقای خویی داده. نسبت به این جواب اشکالی که مطرح شده عبارت از اینه که در اینجا اگر ما بگیم که بله، بعد خود مرحوم آقای خویی در مقام جواب اینجور توضیح دادن، گفتن اینجا مضاربه معاتاتیه، دفع اول مصداق مضاربه معاتاتیه. چرا این رو بند کرده بودن به این که مضاربه چون عقد اذنی هست، وقتی که در مقام عمل شخص داره پول رو دفع میکنه، دیگه وفا مورد نظر نیست. نسبت به این قسمت اشکالی که مطرح بود، یه اشکال این بود که بله، این که در خارج عمل قبلا یه عقدی بسته شده و در خارج عمل به اون عقد کاری انجام میشه که مصداق عمل به اون عقده، این از جهتی این که وفا هست یا وفا نیست مربوط و مشروط به اذنی بودن و عهدی بودن عقد نیست. همونطور که در عقد عهدی، عقد لزومی به تعبیر شما، اون عملی که بعداً انجام میشه به عنوان وفا، ممکنه به عنوان وفای به او باشه، ممکن هم هست به عنوان عقد جدید معاتاتی باشه، در عقود اذنی هم هر دو حالت تصویر داره. اینجور نیست که اگر عقد اذنی بود و متعاقد خودش را ملزم ندانست، در مقام عمل خارجی دیگه قصد وفا نداشته باشه، بلکه حتما قصدش این باشه که این با این عقد جدید انجام بشه. این که شما مربوط کردید، مرتبط کردید به اذنی بودن و عقدی بودن، این تمام نیست. این اشکال اول. اشکال دوم که نسبت به این جواب مرحوم آقای خویی اینجا مطرح هست، عبارت از اینه که حالا اگه ما قبول کردیم که در عقد اذنی اونی که در خارج انجام میشه از عمل به عنوان وفا نیست، بلکه خودش انشای عقد جدید بالفعل، نه به قول، انشای بله عقد معاتاتی یا در مقام مضاربه معاتاتی، حتی اگه این رو هم قبول کردیم، خب در اینجا بله این اون توجیهی که شما در اینجا نسبت به کلام مرحوم سید کردید، این توجیه با مبنای مرحوم سید سازگاری نداره. چرا؟ چون اگر شما از راه مضاربه معاتاتی پیش آمدید، گفتید که به عنوان وفا نیست بلکه به عنوان معامله جدید هست، خب این 3 میلیارد شده معاتات، مضاربه معاتاتی صحیح. در وقت تحقق او هیچ مانعی نداشت دیگه، 3 میلیارد داده به ما مضاربه معاتاتی صحیح، باید شرایطم بوده، مضاربه اینجا واقع شده. بعد که اون 2 میلیارد اضافه رو میده، اون 2 میلیارد اضافه چون ولو قبلا عقد بسته شده، ولی همونطور که اون 3 میلیارد به عنوان وفا داده نشد، 2 میلیارد به عنوان وفا داده نمیشه، 2 میلیارد به عنوان عقد جدید میشه دیگه. وقتی 2 میلیارد به عنوان عقد جدید شد، اگر حتی مرحوم سید قائل به بطلان مضاربه در موارد عید هم باشه، یا شما هم در جایی که نسبت به کل قادر نباشه مضاربه رو باطل بدونید، ولی نهایت امری که در مقام اتفاق میفته بطلان مضاربه دومه، یعنی بطلان این 2 میلیارده، بطلان 2 میلیارده، نه بطلان مضاربه اول. با حال این که مرحوم سید نظرش در این موارد اینه که مضاربه نسبت به کل باطله، مضاربه نسبت به کل باطله، ولو در مقام دفع مقدار مقدور رو اول دفع کرده، مقدار مقدور رو اول دفع کرده، ولی و زمانش رو رفع میکنه، میگه نسبت به مقدار مقدور زمان نیست، ولی مضاربه رو که صحیح نمیدانه. اگر ما این توجیه شما را بخواهیم در اینجا پیاده بکنیم، بر اساس توجیه شما باید بگیم مضاربه اول اون با 3 میلیارد اول که مقدار مقدور را دفع کرد، مضاربه در اون صحیحه، مضاربه دوم مضاربه بله مضاربه باطل هست. بطلان را باید بزنیم به خصوص متعلق مضاربه دوم، نه به مجموع به ماه و به مجموع. و حال این که مرحوم سید مرادشون در این مسئله قبل در اینجا همونطور که در عبارات قبلی هم از عبارات قبلی هم استفاده می شد، بطلان نسبت به کل. پس این توجیه با کلام با مبنای مرحوم سید جور در نمیاد. با قطع نظر از بله کلام مرحوم سید بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، بله اگر از اشکال اول رفعیت کردیم، از اشکال اول رفعیت کردیم، گفتیم که نه در عقود اذنیه عمل خارجی وفا حساب نمیشه، فقط بلکه انشای معامله جدید هست، خب اینجا باید اینجور حساب بکنیم که مضاربه اول صحیح است، مقدار مقدور هم که در دست او قرار گرفته اونم باش تجارت میکنه، مقدار به نحو امانی هست، چون صحیح است به نحو امانی در اختیار او قرار گرفته. در دومی که بله مضاربه نسبت به اون مقدار ولو به صورت دفعی شده، مضاربه نهایتش اینه که باطل باشه و نسبت به او بله مضاربه باطله. حالا که مضاربه باطل شد، آیا زمان در کار هست یا زمان در کار نیست؟ اگر از بحث قبلی اغماز کردیم، گفتیم که در مضاربه فاسده زمان هست، قائل به زمان میشیم. اگر زمان رو هم قبول نکردیم که مشکل همچنان باقی میمونه. پس این بعد به عنوان توجیه کلام مرحوم سید نمیتونه قبول. خب در اینجا
دارم مجبورم که حتی بر فرض این که بگیم که نه اون مضارع سوم باعث میشه که معاطات اولی هم فاسد بشه، باز دیگه بچی برای این تفصیل نخواهد بود، یعنی باز اون استدلال شدید دو مرتبه میاد اینجا که بالاخره بعد از این که اومد مضارع باطل شده، وقتی مضارع باطل شده دیگه هیچ مزیتی هم هیچ کدوم از این اجزا نسبت به دیگری نداره.
یعنی اگر اون قبول کردیم؟
یعنی اگر قبول کردیم که نخواستیم با مرمان های
درست
بکنیم، یعنی بگیم مضارع اول معاطات، اگر دومی رو نمیداد اول فاسد نمیشد، اما وقتی دومی رو داده اون اولی معاطاتش میشه باطل، چون بالاخره میگه در مجموع باطل میشه دیگه، چون با هم دیگه زمینه میشه مجموعش میشه باطل.
یعنی
باز مدعای سید باز اشکال خواهد پیدا کرد، چون مدعای که تو اولی زامن تو مقدار اول زامن نیست، در حالی که بعد از
این مرحله ببخشید، چون مقصود شما اینه که ما این توجیه اشکال دومی که این توجیه با مبنای مرحوم سید سازگاری نداره و چون مرحوم سید قائل به بطلان نسبت به جمیع هست و این توجیه شما اگر درست باشه مضاربه را در خصوص این زائد باطل میکنه، نسبت به کل باطل نمیکنه، ولی اگر کسی با حال اینکه مرحوم سید مضاربه را در کل باطل میدونه، پس این توجیه کلام سید نمیشه، مضاربه در حالا که در کل باطله در فرد، پس در جایی که مضاربه نسبت به کل باطله شما باید توجیه ارائه بکنید، توجیهی که شما ارائه نکردید، اون توجیهی که شما ارائه کردید مربوط به جایی که مضاربه نسبت به مقدار زائد باطل باشه، نسبت به مقدار در جایی که مضاربه نسبت به کل باطل باشه شما در واقع توجیه ارائه نکردید، حالا که توجیه ارائه نکردید ما هستیم و اشکال حساب مسالک بر این حرف مرحوم سید و اون اشکالاتی که مرحوم های حکیم یا مرحوم سید اصفهانی به مرحوم سید داشتن که وقتی که مضاربه نسبت به کل باطل شد، مضاربه نسبت به کل باطل شد چرا زمان فقط به مقدار زائد شما بند کردید، یا میگید که قاعده ما یزمن و لا یزمن به صحیح یا لا یزمن به فاسده، یا میگید در اینجا نیست، در اینجا اقتضای زمان را ندارد، در هیچ کدوم قائل به زمان نباشید، یا میگید که نه ما یزمن و لا یزمن به صحیح یا لا یزمن به فاسده اینجا نمیاد، پس نسبت به همه زمان باید باشه. چرا نسبت به همه زمان باشه؟ به خاطر همون نکته ای که مرحوم شریف فرموده، زمان نسبت به همه باید باشه چون اینا تمایزی ندارن دیگه، بالاخره این بله این مالی که داده شده ولو به عنوان مضاربه داده شده، ولی مضاربه وقتی که فاسد بود اثر مضاربه صحیحه که عدم الزمان و ائتمان باشه در اینجا وجود نداره، نسبت همه باید زامن باشه. پس اصل اشکال دوم اینه که این با شما بر اساس مبنای مرحوم سید وقتی توجیه ارائه ندادید، مرحوم سید با مبنای خودش مبتلا به اشکال صاحب مسالک، مبتلا به اشکال حکیم و مرحوم سید اصفهانی. خب این پس این توجیه برای کلام مرحوم سید تمام نشد. یه وجه دیگه ای در برای تقریب کلام مرحوم سید به توجیه کلام مرحوم سید گفته شده و عبارت از اینه که ما در اینجا میتونیم کلام مرحوم سید رو به این نحو توجیه بکنیم که چون در تعریف مضاربه به حسب معنای اصطلاحی در اول کتاب مضاربه اونجا بیان شده که اختلاف بود در تعریف مضاربه، خود مرحوم سید در تعریف مضاربه آورده که مضاربه دفع المال به دیگری لیت تجربهی هست، از این تعریف معلوم میشه که مرحوم سید قوام مضاربه را به دفع خارجی میداند، بله قوام مضاربه را به دفع خارجی میدونه، تا وقتی که دفع محرق نشد حقیقتا مضاربه در کار نیست، مثل مثلا در حقیقت مثل بیع صرف و سلمی که مشروط به قبضه. تا وقتی که قبض محقق نشد هیچ اثری در ملکیت نداره. یا هبه‌ای که مشروط به قبضه، قبل از قبض هیچ اثری نداره از جهت نقل و انتقال اینها. مرحوم سید چون در بحث تعریف مضاربه آورده که مضاربه دفع المال الی غیره لیتجربه، پس در حقیقت مضاربه دفع را مقوم می دادند. حالا این حرف مرحوم سید تمام است یا تمام نیست در دیگه ایه، ولی بالاخره ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که دفع مقوم. وقتی که دفع مقوم بود، خب در اینجا نسبت به بله در جایی که دفع مال به صورت دفع یعنی دادن مال، اعطای مال از مالک به عامل به صورت یک دفعه باشد، این دفع چون دفعی است که عامل لا یقدر علی الاتجار به، این دفع دفع صحیح نیست، طبعا مضاربه به صورت صحیح واقع نمیشه، این دفع واجد شرط نیست. ولی اگر دفع به صورت تدریجی انجام بشه، اون نسبت به 3 میلیارد اول که دفع کرده، اون 3 میلیاردی را که دفع میکرد نسبت به اون مقدار مضاربه صحیح واقع میشه. خب مضاربه صحیح هست. وقتی که مضاربه صحیح بود دیگه از این ناحیه زمانی در کار نیست. اون 2 میلیارد بعدی را که 2 میلیارد بعدی را که مالک به عامل میده، اون دفع دفعی است که غیر صحیح است. و چون دفع غیر صحیح است، به مقدار اون دفع به مقدار اون 2 میلیارد مضاربه واقع نمیشه. در حقیقت این مثل جایی میشه که در بله در هم بحث بیع سلام و اینا گفتن که شرط صحت بیع سلام اینه که سمن در مجلس قبض بشه، سمن قبض بشه. اگر سمن قبض نشود، بله بیع واقع نمیشه. و اگر سمن تبعید شد، بعضی از سمن قبض شد در او، معامله نسبت به همون بعض صحیحه. ما اگر مثلا اونی را که میخرن مثلا ماشینی باشه با خصوصیات که بعد از 2 ماه تحویل بدن، به معامله پول ماشین را اگر نصف پول را داده باشد، بی نسبه سلام نسبت به این نصف صحیح هست، نسبت به بقیه صحیح نیست، مثلا به سلام صحیح محقق نشده. خب وقتی که اینطور شد، ما در این را این را بیاریم، این قاعده را بیاریم در مضاربه بر اساس مبنای مرحوم سید در حقیقت مضاربه، در قوام مضاربه به دفع، مثل قبض ثمن در بیع سلم. خب اینجا تا وقتی که دفع نکرد، اصلا مضاربه واقع نمیشه. به مقداری که دفع کرد مضاربه نسبت به اون مقدار صحیحه، نسبت به مقدار بعدی که دفع بعدن دفع میشه، چون اون دفع دفع فی غیر محلی هست، چون دفعی است که لایقدر عامل بر اتجار به رأس المال، اون دفع وقتی غیر صحیح بود، این معامله نسبت به این قسمت دوم باطله، ولی نسبت به قسمت اول صحیح میشه. وقتی معامله صحیح شد، آثار صحت که عدم الزمان هست در قسمت اول باز میشه. در قسمت فرض اینه که مرحوم سید یه قیدی هم در عبارتش آورده، گفته که ما که میگیم نسبت به اول زمان ندارد، نسبت به دوم زمان داره، در فرضی است که مجزی هم صورت نگرفته، یعنی اینجوری نیست که اختلاط باشه تا عدم تمجز باشه. فرض اینه که با همون 3 میلیارد، اون 3 میلیارد جدا هست، این 2 میلیاردی رو که بعداً داده جلاگانه در یک منزل دیگه، در یک صندوق دیگه هست. خب در اینجا با توجه به این مبنای مرحوم سید، مشکل این حکمه که در عبارت مرحوم سید اومده که در تدریجیات زمان نسبت به قدر زائد هست، نه نسبت به قدر، نسبت به مقدار مقدور، این کلام مرحوم سید توجیه میشه. این بچه که گفته شده، بچه دوم برای توجیه کلام مرحوم سید. اشکال نسبت به این بچه عبارت از اینه که خب این با اون چی که مرحوم سید در اینجا فرموده سازگاری نداره، چون هرچند قوام مضاربه به صحت مضاربه متوقف بر دفع هست، متوقف بر دفع اینو قبول کردیم از مرحوم سید، ولی مرحوم سید در اینجا در جایی را که حتی به صورت تدریجی هم دفع بشود مضاربه را نسبت به کل باطل می داند. در عین این که مضاربه را نسبت به کل باطل می داند می گوید که زمان در مقدار مقدور نیست، در مقدار غیر مقدور زمانه. این توجیه مثل توجیهی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، این توجیه هم اگر تمام باشد لازمه این توجیه اینه که مضاربه در 3 میلیارد صحیح باشد و مضاربه با 2 میلیارد بعدی باطل باشه، بعد از آمدن دومی هم ضربه‌ای به صحت مضاربه اول نخوره. این توجیه اگه تمام باشه نتیجهش اینه. به این غیر از اونی که در کلام مرحوم غیر از این اونی که در کلام مرحوم سید اومده. حالا این البته خود این توجیه اشکالات دیگری داره که مرحوم سید آیا ملتزم به این توجیه هست یا نه، چون قبلا بعدا در مسائل بعدی خود مرحوم سید قبول کرده که دفع مقوم نیست، ولو مضاربه انجام بدن ولی دفعی هم نشده باشه مضاربه صحیحه، متقوم متوقف بر دفع نیست. روی حساب مالک مال را در خانه مثلا خودش گذاشته، به او گفته که بیا با این مال تجارت بکن، خب مضاربه از قبل اومده، یا خونه شخص آخری دفع به اون نکرده، خونه رفیقش گذاشته، نه در ید خودش هست نه در ید بله نه در ید عامل مضاربه، به رفیقش گفته که هر وقت مشتری پیدا کردی این مال در خانه رفیق من از اینجا بردار برو. خود مرحوم سید در مسائل آتیه این را قبول نداره. خب این بعد این توجیه دوم هم نمیتونه بله حکم یعنی فتوای مرحوم سید را در این مسئله توجیه بکنه. این تفصیلی است که در وقت نتیجه این شد بله بنابر قول به صحت بله اون نتیجه می که تفصیل بدیم بحث موارد دیگه. اگر قائل به صحت در اون مقدار مقدور بشیم به باطل رو مقدار غیر مقدور بدونیم بعد اون. خب در اینجا پس در مسئله یک قول بعد زمان نسبت به همه بود مطلقا، یک قول عدم زمان نسبت به همه بود مطلقا، یه قولم قول به تفصیل بود، یه قول به تفصیل. در تعلیقه بر عرفه غیر از این سه تا قول یه بچه دیگه هم ذکر شده که مثل
توجیه تمام سیده جدیدی شرط شده شبیه دوستوجه قبلی خواهد بود. اون که ما نکته این پتلانی که تو فرزن رو اون عدم تعیین بدیم بدونیم، چون که مقدار مقدور از بین این ها چون مشخص نیست پس کل باطل میشه، ولی وقتی که ابتدا یه مقدار داره که مقدور باشه
اون کنه تعیون پیدا میکنه،
مخصوصا این قید عدم مزج رو هم بهشون بینارن معید همین نگاه هم.
ولی فرض یعنی که مرحوم سید در اینجا مضاربه رو نسبت به کل باز باطل میدونه،
مثل دو سه توجه قبله میشه. اما
یعنی ممکنه برای کسی بگه که اگه وجه بطلان عدم تعیون باشه در این موارد با اون مقدار اول که داده این تعیون پیدا میکنه، پس مضاربه نسبت به اون مقدار مقدور صحیح میشه، ولی این مراد مرحوم سید نمیدونه باشه دیگه، چون مرحوم سید میگه ولو این قبلا واجد شرط بوده ولی به مجرد اینکه این 2 میلیارد دوم رو دادی مضاربه قبلی هم باطل شده. ولی اینم
خب این قبلی
میتونه بله خب این تا اینجا پس این شد نتیجه این شد که اگر ما قائل به بطلان نسبت به جمعی شدیم، اگر مبنای مرحوم سید را قبول کردیم روی مبنای بطلان مضاربه در کل بخواهیم بحث بکنیم، در طبق این اشکالاتی که شده نسبت به مضاربه در کل بله، اگر ما با توجه به مجموع بحث این اون چی که در اینجا نسبت به زمان جمعی میشه گفت در حقیقت همون حرف فرمایش مرحوم سید اصفهانیه که اگه ما مضاربه را نسبت به کل باطل دونستیم، یا میگیم که در اینجا که مضاربه فاسد هست نکته امانی بودن که در صحیح مضاربه هست در اینجا وجود داره، نتیجه میشه غالب زمان نباشیم مطلقا در هیچ قسمت، یا میگیم که نه نکته زمان در اینجا وجود نداره، نکته عدم زمان که امانی بودن هست در مضاربه صحیحه است، به در مضاربه فاسده چون یدش بر مال غیر واقع شده مورد اذن نبوده زمان هست. اگه گفتیم دیگه باید قائل به زمان در مطلق بشیم، نه اینکه بین مقدار مقدور به غیر مقدور مثلا فرق بذاریم، مطلقا قائل به زمان بشیم. پس در این تا اینجا این شد که بنابر مبنای خود مرحوم سید، مختار مرحوم سید که بطلان مضاربت فلکل شد، دیگه تفصیل بین دفعی و تدریجی وجهی نداشت، یا باید قائل به زمان مطلق بشیم یا قائل به عدم زمان مطلق بشیم. این تا اینجا در اون جگه از نوع محشین عربه در اینجا استفاده میشه این مسئله. در اینجا یک قول دیگه ای این وسط هست غیر از اون سه تا قول میشه در حقیقت. قول مرحوم، قول اول یک قول بود، قول دوم که عدم قول عدم زمان باشه قول دیگه ای بود، قول سوم هم تفصیل بین اینجا بود. اینجا دو تا حاشیه هست، حاشیه مرحوم های بروجیدی و حاشیه مرحوم های گلپایگانی در تعلیقه بر عروه اینجوریشون بله تفصیل دادن که به این صورت تفصیل دادن که ما اون قائل به تفصیل هستیم، نه به اون تفصیلی که بله در عبارت مرحوم سید اومده. در عبارت مرحوم های گلپایگانی ملتفت بله به این جهت بوده که این کلام مرحوم سید را به همون نحوی که مرحوم های خویی توجیه کرده ایشون گفته قابل توجیه هست، ولی به شرط اینکه ما اینو بگیم که اذا انشأ المضاربه بالمعاطات، یعنی اون دفع به عنوان انشای مستقل باشه. مرحوم های خویی لزوماً گفت دفع در معاطات، دفع در مضاربه لزوماً با اینجا، ایشون نگفت لزوماً، گفت که چون هر دو فرد قابل تحققه، اگر در مقام دفع خارجی این مالک دفع کرد به عنوان مضاربه معاطاتی انشا کرد اینجا درست میشه که نسبت به مقدار مقدور مضاربه صحیح هست، چون یه مضاربه جدیدی مضاربه دوم باطل میشه. اگر به عنوان معاطات انشا شده باشه درسته. هذا اذا انشأ مضاربه بالمعاطات بن اعطى المقدور بقصد المضاربه ثم اعطى الزائد ولم يمزجه، اگر اینجوری باشه، ولی اگر نه این دفعش به عنوان این انشای مضاربه جدید نباشه بلکه به عنوان وفای به مضاربه قبلی باشه، اینجا که این تقدیر رو که حساب کنین که ظاهرم همینه، لو انشأ العقد على الزائد فالعقد باطل على اشکال مختاری به حیث و ان الاعطا مبنی علی القدره فلید ید و زمان به نسبت الی المجموع و علیه فالاقوا الاول بل. و که بنابر مبنای مرحوم سید بله بنابر مبنای مرحوم سید باید قائل به بطلا قائل به زمان در مجموع بشیم، ولی اگر بله ما این را قبول نکردیم قائل به بطلان نشدیم، ما گفتیم که در موارد عدم قدرت مضاربه صحیح هست ولی اون عمل به اون مقدار عمل مورد اذنی فل اقوا از ثانی، یعنی زمان نسبت به زائد زمان نسبت به زائد را درست میکنیم و یکون و زائد فی المقدور به نحو الاشاعه من غیر فرق بین ما اذا اخذ الجمیع دفعتن او تدریجن، تا چه به صورت دفعی باشه چه به صورت تدریجی باشه. بله این در حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی اینجور تفصیل دادن. در حاشیه مرحوم آقای بروجردی اینجور فرمودن که این که مرحوم سید این حکم که زمان نسبت به جمعی باشه، اگه ما مختار مرحوم سید را در بطلان مضاربه قبول کردیم، قول اول صحیحه که مطلقا زمان در کاره. اقواها الاول بناءً علی مختاره من کون منشأ الزمان بطلان المضاربه. اگه قائل گفتی منشأ زمان اگه بطلان مضاربه باشه، مضاربه در کل را که مرحوم سید باطل میدونه. وقتی که وجه زمان بطلان باشه، بطلانم که علاوه یه تقدیره، پس نسبت به تمام مال باید ضامن باشه، چه دفعی عقد بشه چه تدریجی. چون اونجایی هم که به صورت تدریجی عقد میشه، به هر حال مجموع عقد شده دیگه، مجموع عقد شده و چون مجموع مضاربه نسبت به مجموع باطل هست، همونطور که مقدار اول مقدار ثانی مورد زمانه، مقدار اول مورد زمان. ولی اگر این مبنا رو قبول نکردیم، منشأ بطلان منشأ زمان را بطلان مضاربه قرار ندادیم، قائل به بطلان مضاربه نشدیم، در اینجا بگیم که اون قسمتی که بله در این موارد اون قسمتی را که تلف شده اگر تلف اون در خصوص مقدار زائد محقق بشه. بله
بطلان ندادیم منشأ زمان رو چی
بدونیم؟ یعنی یا مضاربه رو باطل نمیدونیم، در این هم که در عبارت مرحوم شهید در مسائلی که نامده بود دیگه، اینو گفتن که مضاربه
در
این حال ضامن هست دیگه، زمانش غیر از اون حد من از جهت این که مثلا شرط شده یا به شرط استیمان برمیگرد یا به این خاطر که شرط شرعی، مثلا از اون روایات استفاده این معنا کردیم، یا از جهت این یا از جهت برخلاف شرط عامل عمل کرده دیگه، برخلاف شرط مالک عمل کرده، از این جهت فایل به زمان شدیم. خلاصه نکته بطلان، نکته زمان بطلان مضاربه نشد. اگه نکته زمان بطلان مضاربه نشد، ایشون فرموده ما بله در صورتی که بله بنابر اون بله در صورتی که تلف در خصوص مقدار غیر مقدور باشد، این زمان در اینجا بله ضامن هست، نسبت به مقدار مقدور کم نمیشه. ولی اگر یک مالی را گرفته و از این مجموع این مال مقداری تلف شده، از مجموع مال مقداری تلف شده ولو یک دفعه هم گرفته باشه، از نظر زمان این به نحو مشام میشه که نه 2 میلیارد مقدوره، 3 میلیارد غیر مقدوره. در مجموع اگه 2 میلیارد چیز شده باشه، در مجموع اگه به اندازه 1 میلیارد مثلا شده باشه، به نسبه بین اینا باید تقسیم بشه. قائل به زمان به حسب نسبت شده که ما بله فاقواها از ثانی مع تعینه به تلف که ما اذا تلف جمیع المال قبل العمل. اگه دومی حتما تلف شده، که فرض تلف دومی هم جاییست که بله همه اینها با همدیگه تلف بشه، که هم اولی تلف شده هم دومی تلف شده. در اینجا دومی که مقدار زائد است که تلف شده، نسبت به مقدار مقدور زمان نیست، نسبت به غیر مقدور زمانه. یا بله باقی بعد از شروع در عمل، اما اگر تلف چیز نشده باشه، متعین در این دومی نشده باشه، این به لحاظ مجموع باید توضیح بشه. در عبارت مرحوم آقای گلپایگانی هم اونجا هم فرموده بود که بله عبارت ایشون بود که اقوا ثانی هست ولی یکون و زائد فی المقدور به نحو الاشاعه، نسبت به این مقدار زائد زمان هست ولی این که بخوان از این مجموعه مال اخذ بکنن این به توضیح هست. در حقیقت یک قول سوم یعنی قول چهارم در اینجا اینه که در بعضی از صور تلف زمان هست ولی زمان اینجور نیست که فقط نسبت به مقدار مقدور نسبت به مقدار غیر مقدور باشه، بلکه توضیح میشه بین مقدار مقدور به مقدار غیر مقدور. این یه قول چهارمی در اینجا هست. حالا کلام در اینه که این قول چهارم نکتهش چیه، از کجا این قول در اومده؟